بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. ایاتون باشه، جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از سنت های همیشگی و دائمی در تمام انبیا و همچنین تا دوران ظهور، سنت محض شدنه، یعنی پاک شدن یا خالص سازی، که تمام ابتلاعات سننها برای پاک سازی و خالص سازی از اون امته. یکی از سنت های دیگه هم که اشاره کردیم سنت خود غیبته. تمام انبیا اینطوری که تو روایت هست بلا استثناء همشون سنت غیبت رو داشتن، غیبت میکردن از امتشون، چند روزی، چند ماهی، چند سالی غیبت میکردن. حتما نباید یه ظلمی رخ میداد، خود این غیبت برای اهلش تعالیه. سنت غیبت فی نفسه برای اهلش تعالیه. حتما این نیست که باید ظلمی شک بگیره و خونی به ناحق ریخته بشه، حاکمی ظلمهایی کنه. سنت غیبت تو انبیا بوده که در زمان حضرت هم محقق شده. حضرت به غیبت صغرا رفتن 69 سال و غیبت کبرا که 1400 سال حضرت رفتن. طولانی شدنش دست مؤمنینه، عقابش یه دست ماه. اگه شده 1400 سال دست ما میتونستیم زود بیاریم امام زمانو، بستگی به ما داره طولانی شدنش. ولی اصل غیبت حتما باید رخ میداد. چرا؟ چون سنت غیبت برای مؤمنین تعالیه، جریمه نیست. اینطوری به غیبت نگاه کنیم، یه نگاه خیلی قشنگی اگه کسی بتونه داشته باشه میتونه به تعالی برسه. بعد روایت داریم اگر میدانستیم امر غیبت، نگاه کنید، اگر میدانستیم امر غیبت مردم رو به شک و تردید مینداخت، هیچ وقت غیبت محقق نمیشد. ببین روایت معتبر یا. پس خود اصل غیبت مؤمنین و مسلمانان رو به شک و تردید نمیندازه، خود امر غیبت. چون سنت غیبت برای مؤمنین تعالیه، جریمه نیست. و اگر روایت رو نگاه کن، اگر می دانستیم شک و تردید از باب غیبت رخ می داد، هیچ موقع نمی گفتیم آقا امر غیبت محقق بشه. چرا؟ خدا از اون ور تمام اسباب وسایل رو فراهم کرده. اگرم امام و انبیا از قومشون، ملتشون دور شدن، غیبت کردن، غیبت بدنی، اینا به شک و تردید نیفتن. اولا این غیبت، یک، ببین جوابش اینه، شاید بعضی سوال بشه، یک، اینکه غیبت غیبت بدنیه. آقا صاحب از زمان مثل خورشید پشت ابر، برکات اون خورشید پشت ابر میاد، چه بسا در ظهورش بیشتر میاد، درسته؟ اینطوری نیست که بره و نباشه، اون موقع ما به شک و تردید بیفتیم. اصل حضرت وجود داره، اونم ارتباط اسم الباطنه که جلسات اول توضیح دادیم. این یک، پس برکاتش هست. دو، این که ما جلسه پیش یادتون باشه مقدمه اینو عرض کردیم که آیه بهجت فرمودن این کتاب الله و اطرت این روایت سر شیعه است. اینا لن یفترقا، اینا هرگز، لن لله چی بهش میگن؟ نفی ابده، یعنی اصلا اینا اصلا جدا نمیشن، امکان نداره اصلا جدا بشن. خب الان ما در زمان غیبتیم، 1400 سال صاحب از زمان نیست. اگر کسی بگه من شک کردم، تردید کردم به خاطر امر غیبت، دروغ محضه. چون خود سنت غیبت به شک و تردید نمیندازه، از این ور خدا حجت ها رو فراهم کرده. یکیش همین قرآنه، امام زمان قرآن مکتوبه، این دوتا اصلا جدا نمیشن، اصلا جدا شدنی نیستن. بعد اصلا امکان جدایی نداره. وقتی امام زمان به سنت غیبت که جاریه در انبیا در عصر خودش محقق میشه، حضرت غیبت میکنند، اولا حضرت بدنی غیبت میکنن، برکاتش هست، مثل سنت یوسفی تو بازارا هست، عرض کنم خدمت شما، میان مردم رو فرشای خونه ها پا میذاره حضرت، تو روایت هست. این یک. دو چیه؟ دو این که خب قرآن هست دیگه، امام زمان مکتوب هست، راهو میتونی پیدا کنی، اصلا نباید به شک و تردید بیفتی. قرآن رو برات گذاشتن که از قرآن یعنی امام زمان مکتوب استفاده کنی. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ ترخوشی نیست که من تو این قرآن نگفته باشم. با این قرآن میتونی راهو پیدا کنی. این یه نکته خیلی مهمه. اصل سنت غیبت باید محقق بشه. سر من اسرار الله، سری از اسرار خدا سنت غیبت، و امر من امر الله، و امری از امر خدا که باید تحقق پیدا کنه. سنت غیبت برای مؤمنین تعالیه، جریمه نیست که مؤمنین به اون تعالی برسن. ببین ما تو روایت داریم شوق پیامبر، شوق امام صادق، شوق علی ابن ابی طالب علیهم السلام، اینا آه میکشیدن، شوقن شوقن میگفتن برای برادران. برادران خطابش کی بود؟ برادران که تو دوران غیبت هستن. بعد اصحاب گفتن آقا ما رو دارید میگید، حسرت ما رو میخورید مثلا. میگفت نه، شما اصحاب مایی، یه سری برادران ما میان در دوران غیبت ارونوشته ها ما رو میخرن، حرف ما رو گوش میکنن، به ما ایمان میارن. اینا ایمانشون هم اعظم ایمان هاست، هم افضل ایمان هاست، هم تو حفظ ایمان بسیار مرتبه شون بالاست. در زمان دوران غیبت اینا ندیدن پیامبر رو، از روی نوشته که علما سینه به سینه به اینا رسوندن به حضرات ایمان میارن، مقامشون خیلی بالاست، لذا اعمالی که انجام میدن به مراتب بالاتر ثوابشون، ایمانشون قوی تره. خب این نکته بسیار مهم که باید ما بدونیم. پس اگر سنت غیبت اتفاق افتاده برای تعالی مؤمنینه، اگر شک و تردید رخ میداد سنت غیبت محقق نمیشد. خدا از این ور اسباب وسایل رو ردیف کرده، فراهم کرده که شما به شک و تردید نیفتی. قرآن و اران برای ما به معجزه باقیست برای ما گذاشتن. آیه بهجت اومدن گفتن آقا چیکار کنیم برای امام زمان؟ یه ذکری، یه دعایی، یه کاری انجام بدیم که آقا بیان. آقای بهجت متوندی گفتن آقا بیان میخوای چیکار کنی؟ بعد فرمودن ما با امام زمان مکتوب چه کرده ایم که بخوایم با امام زمان خودمون این کار انجام بدیم؟ شاخص رفقا، کسایی که اهل امام زمانن، امام زمان میکنن، اینه که چقدر رجوع به قرآن دارن. امام زمان اگه بخوای تو الفاظ بیاری میشه همین قرآن که تو خونه ماست و بها نمیدیم، روزی 50 های قرآن نمیخونیم، که وقتی داستان انبیا رو میخونیم که ان نداریم سرگذشت و سرنوشت صاحب الزمان رو میخونیم. 7 آیه درباره دوران حمل مادر موسی تو قرآن اومده که تو روایت هست سنت موسوی که حضرت صاحب الزمان داره دوران حمل خود مادر امام زمانه. در واقع تمام اینا مقدمه است، آماده چینی و شرایط رو فراهم کردن برای ظهور حضرت، که امام صادق میگه اگه درک میکردم این دورانو خودمو جز خدمتگزاران آن امام قلمداد میکردم. ما قد بدونیم که تو چه دورانی هستیم. خب این نکته خیلی مهمی بود که مقدمتاً من عرض کردم. یا آیه بهجت فرموده بود دو رکعت نماز خوندن و توسل به حضرات تو دوران غیبت افضل از تشرفه، که اینا شما تشرف پیدا کنی. شما در غیاب اینا 1400 سال گذشته هم 14 معصوم رو چشاد میذاری، روزه میگیری، براشون خرج میدی، احسان میدی، توسل میکنی، فراموش نکردی. اینا دیگه باید مواظب باشیم تو این سنت خالص سازی، کم کم فراموش نکنیم این ذوات مقدسه رو، که آقا فراموش کنیم بره، که خیلی دارن فراموش میکنن، که بعضا انقدر طولانی میشه دوران غیبت. تو روایت هست که بعضیا چی میگن، خیلی ها میگن اگه بود حتما میومد، پس نیست. از این ورم سنت خالص سازی هست. اگرم کسی شک و تردید کرد، ای باز خودشه. مثل همیاران که آقا اگه بود میومد، این ایراد از خودشه، چون حجت تمومه، براش قرآن امام زمان مکتوب براش گذاشتیم، حی و حاضره، میتونه استفاده کنه، رجوع کنه. بعد آقای بهشت، ببین جملات رو نگاه کنید، آقای بهشت فرمودن هر چقدر انسان قرآن رو با محبت و اشتیاق بره سراغش، قرآن به اون فرد جلوه میکنه. امیرالمومنین میگه قرآن رو استنتاق کنید، قرآن رو به حرف بکشید. آقای بهشت میگه با محبت و با اشتیاق سمت قرآن بری، جلوه میکنه، تجلی میکنه برات، اسرارش رو برات رو میکنه. بعد علامه حسن‌زاده آملی رحمت الله علیه فرموده بودن گاهی قرآن را رو به قبله ایستاده بخونید. خب قرآن هم همین الفاظ هست، به الفاظ اومده، ولی یه روحی داره قرآن. این که امام زمان میاد تو روایت هست، حضرت وقتی صحبت میکنه قرآن تصدیقش میکنه، یعنی روح حاکم بر قرآن امام زمان رو تصدیق میکنه. اینا رفقا از هم جدا شدنی نیست، امکان نداره، یکی هن. بعد آیه بهشت میگه این سر شیعه است. ببین حرف مهمه ها، این سر شیعه است، یعنی امام زمان رو در پس لغات و الفاظ آوردن، کتاب قرآن شده تو خونه های ما هست. ما با امام زمانی که تو خونه هامون هست زیاد کاری نداریم. بعد آیه بهشت میگه خب کاری نداریم، اون امام زمان رو میخوایم چیکار بیاریمش؟ همون بلا که سر همین قرآن میاریم، سر اون حضرت هم میاریم. باید خیلی به قرآن رجوع کنیم، خیلی باید الان زمانه، زمان قرآن خوندنه، تدبر کردنه. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. پس اصل غیبت کمال، طولانی شدنش عقابه. بعد اینو بدونیم. خب درباره این میخوام اینا رو مقدمه گفتم، ذهن آماده بشه برای این موضوع که ما خیلی باید حواسمون جمع بشه. یه بحثی من آماده دارم میکنم برای فردا شب، اگه خدا توفیق بده، شباهت های بین حضرت و آقا سید الشهدا علیهم السلام که با هم خیلی صحبت خواهیم کرد. این بحث رو امروز عرض کنم، انشالله آماده بشین برای اون صحبت فردا شب که خیلی بحث مهم. شما شنیدید وقتی صاحب از زمان میان، ارواحنا فدا، یعتی به دین جدید. میگن چی؟ یه دین جدید میاره، درسته؟ ما روایت داریم میفرماد حضرت قیام میکنه، حالا من اسم اون کلمه رو نمیبرم که شما بلند شید، یقوم الامام، حالا من میگم به امر جدید، کتاب جدید، دین جدید، اسلام جدید، قضاء جدید. این این روایت هاست که اومده. منظور یعنی چی؟ منظور این حرف یعنی چی که میخوام اینو صحبت کنم انشالله. توی کلمه بخوام بگم یه جواب کلی بدم، بحث یقوم الدینه، بحث سر اقامه دینه. اینکه حضرت دین جدیدو میاره، بحث سر اقامه دینه، بحث سر حاکمیت جهانی دینه، که بیشتر تعجب میکنن که ما قبلا یه دین فردی داشتیم، تو یه گوشه میشستیم ذکری و التماس دعایی و از این حرفا، ولی آقا بنا رو میذارن بر حکومت جهانی. یعنی این چه دینیه که میخواد کل دنیا رو حاکمیت توحیدی محض کنه؟ از اینه که خیلی ها تعجب میکنن. قیام حضرت حجت به امر جدید، اسلام جدید، کتاب جدید، یعنی قیام دین و تحقق دین و حاکمیت دین، که دین اینطوری یعنی اقامه‌ای حاکمیتی جلوه خواهد کرد. اقامه دین با نگاه حاکمیتی در دورانی که قبلا جز اسم و رسم از اسلام چیزی نمونده بود، در واقع نگاه تمدنی پیدا میکنه و همچنین نگاه سیستمی به دین. الذین امکناهم فی الارض، خدا هرگاه به اون عده رو زمین قدرت بده، اقاموا الصلاة، نماز و اقامه میکنن، و آتوا الزکات، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله العاقبة الامور. این دین جدید که تو روایت هم داریم، حضرت قیام میکنه با سیف، با شمشیر، منظور از همون شمشیر بحث حاکمیتیه، بحث تمدنیه، حکومت جهانی حضرته، که در این ابعاد گسترده ما دینو ندیده بودیم. میاد یکی یکی حضرت اقامه میکنه. من میخوام یکم روی این صحبت کنم، یه ذره تو دینمون تجدید نظر کنیم. عرض کنم خدمت شما، قبلش یه دو سه تا نکته هم نوشتم، حیفه برای شما نخونم بعد وارد این بحثه بشم، یه 5-8 دقیقه درباره این بحث صحبت کنم. پس دوران غیبت برای مؤمنین تعالیه، برای مؤمنین خیره، برای مؤمنین اینه که از اسم از ظاهر به اسم الباطن سری برسن، به حقیقت خودشون که نفس ناطقه است سری برسن به اون اسم الباطن. دوران غیبت یه دورانیه که خیلی برای ما با ارزشه و ما میتونیم بهره حد اکثری بریم. دوران غیبت و ظهور رو مثل دوران خضر و موسی معرفی کردن. دوران غیبت مثل افعالی بود که حضرت خضر انجام میداد. دوران غیبت چیکار کرد؟ اون سه تا کاری که حضرت خضر انجام داد چیکار کرد؟ یه کشتی سولاخ کرد، یه پسر بچه رو کش، یه دیوار رو تعمیر کرد. این سه تا کار انجام داد. تو روایت هست دوران حضرت خضر و حضرت موسی مثل اینه که دوران غیبت مثل افعالی که حضرت خضر انجام داده، اون سه تا کار انجام داده، و دوران ظهور موقع وداع خضر با موسی است که تحقق پیدا میکنه علت وقایعی که رخ داد. چه حکمت هایی داره دوران غیبت، سنت غیبت که ما قدرش رو باید بدونیم. این سنت سری از اسرار الله، یه سری توش نهفته است. میگه تو دوران غیبت که انه اتفاقاتی مثل کارهایی که خضر انجام داد رخ میده. ظهور چه موقع است؟ وقتی علت اون وقایای دوران غیبت معلوم بشه، یه همچین حکمی داره. بعد روایت داریم حکمت غیبت بعد از ظهور آشکار میشه، همونطور که حکمت و علت اتفاقات حضرت خضر بعد وداع برای موسی آشکار شد. ظهور همچین حکمی داره و برکات و حکمتهایی داره دوران غیبت. ایشالله ظهور رو درک کنیم، میفهمیم غیبت چه برکاتی داشته، چه حقیقت با عظمتی بوده. شما دیدید دیگه تو دوران غیبت، یعنی دوران خضر، اون ستا چه برکاتی رخ داد؟ کشتن اون بچه سرشار از برکات بود. چرا کش؟ مادر پدرش چی بشن؟ پسر بدی بود که مادر پدر از راه بدر نکنه. حضرت خضر تو دوران غیبتی، ما اینطوری نگاه کنید، حضرت خضر اونو کش، ظاهرا خدا به اون پدر مادر یه دختر داد که از نسل اون دختر 70 تا نبی اتفاق. ببین دوران غیبت رو میبینی، این دوران غیبته. کشتی رو چرا سولاخ کرد حضرت خضر؟ قرار بود به اون پادشاه برسه، سولاخ کرد که به اون دست پادشاه و رغبتی نداشته باشه به این کشتی، اهل کشتی و صاحبش زنده بمونن تا بتونن تجارت خوشون انجام بدن. اینم دوران غیبته. اینا تشبیه شده به دوران غیبت. تعمیر دیوارم برای دو تا یتیم بود که زیر این دیوار گنج بود، ترمیم کرد که بمونه اینا بزرگ بشن، بالغ بشن، به اون گنج خودشون دست پیدا کنن، به اون حقشون برسن. اما رفقا نکته رو نگاه کن، موسی صبر نمی کرد. هر اتفاقی تو دوران غیبت خضر تو این ماجرا رخ میداد، حضرت خضر گفت موسی تو که علم نداری به کارا که من دارم انجام میدم، چطور میخوای صبر کنی؟ تو که علم نداری، تو اعتراض میکنی. گفت نه، قول میدم اعتراض نکنم. تا بچه رو کش حضرت خضر، موسی اعتراض کرد، صبر نداره، چون علم به اون غیبت، اتفاقات غیبتی که دوران حضرت خضر نداشت. بعد جالبه، من برای شما یه روایت بخونم، حالا اون که تو ذهنمه، شیعتنا اصبر مننا، شیعیان ما صبرشون از ما بیشتره، چون ما علم داریم به وقایع، ولی شیعیان ما علم ندارن ولی صبر میکنن، به خاطر این اعظم ایمانشون. یه همچه تعبیر اومده، پرانتز بسته. اینجا حضرت خضر میگه آقا موسی تو علم نداری، اعتراض میکنی. بلا فاصله بعد اتفاق اول اعتراض کرد. خضر گفتی با من نیا. اتفاق دوم گفت میام، اعتراض نمیکنم. از این حرفا اتفاق دوم افتاد، رخ داد، موسی بازم اعتراض کرد. بعد تعمیر اون دیوار گفت برو دیگه، بین من و تو فراقی باید رخ بده، برو، تو نمیتونی صبر کنی. ولی مؤمنین آخر الزمان علم ندارن، از وقایع صبر میکنن، تو مرتبه که هستن صبر میکنن. بعد اینکه ودا شد حقایق رو گفت، ظهور محقق شد. تو ظهوری که رخ داد تو اون ودا، از اون سه تا اتفاق حضرت موسی باخبر شد علت اون اتفاقات چی بوده. دوران ظهور و غیبت رو به داستان حضرت خضر اینطوری تشبیه کردن که وقتی ظهور محقق میشه، تازه میفهمیم چه اسرار با عظمتی، چه حقایق با عظمتی درونش نهفته است. مثال زدن، همونطور که بچه تو رحم مادر قرار داره، دست و پا اونجا به کارش نمیاد، دیدید؟ هی داره روش پیدا میکنه، دست و پا تشکیل میده، نمیتونه راه بره، نمیتونه چیزی برداره، اما تو رحم مادر نه ما داره بزرگ میشه، خدا دماغ میده، دهن میده، اونجا به کارش نمیاد که. همونطور که بچه تو رحم مادر قرار میگیره، دست و پا به کارش نمیاد، وقتی به دنیا میاد، تو رحم مادر که به بلوغی رسیده، تو دوران ظهورش تو دنیا متوجه اون اتفاقاتی که تو رحمه میفته. دوران غیبت و ظهور اینطوریه، تو رحم مادر تو غیبه، دست و پا خدا داره بهش میده، داره رشدش میده، به یه بلوغی میرسه تو نه ماه، بدنش همه چیش، ادراکاتش همه تکمیل میشه، بعد ظهور پیدا میکنه، ظهور در دنیا. اون موقع میفهمه چه حقایقی تو اون غیبت نه ماه تو رحم مادرش بوده. حالا ظهور محقق میشه، حقایق با عظمتی انسان از دوران غیبت عائدش میشه، متوجه میشه چه دوران با عظمتی بوده، برای تعالی مؤمنین چه دورانی بوده. خب نمیدونم دیگه، زور زدم برسونم، انشالله که متوجه شده باشید. برسیم به این نکته این جلسه، از باب اینکه دین جدیدی میاره. قبلا گفتم میخوام یه اشاره کلی کنم، زیاد وقتتون رو نگیرم. ما یه چند تا کلید واژه هست تو بحث دینمون، باید حتما اینا رو بدونیم که آماده بشیم برای ظهور صاحب الزمان، که اگر صاحب الزمان آمدن، ما نگیم دین جدیدی آوردن. همه ما دین سوال رو نمیپرسیم که. دیدی بعضیا میگن، اعتراض میکنن دین جدید آوردن، غالبا هم از علمای تشیع نیستن که، علمای مسلمان هستن که میان به حضرت اعتراض میکنن. چرا؟ چون تا حالا همچین دینی نیده بودن. همش علمای شیعه نیستن، علمای غیر شیعه هستن که به حضرت اعتراض میکنن کاراشونو، بعد میگن با قرآن نمیخونه، چون اینا به یه شکل دیگه از قرآن بهره برده بودن، به خاطر هم میگن آقا یه دین جدید آوردیم. حالا ما برای اینکه نگیم دین جدید آورده، اسلام جدید آورده، کتاب جدید آورده، یه سری کلید واژه هاست، اینا رو باید تو دینداریمون لحاظ کنیم، تا اگر ظهور رو درک کردیم، ما جز کسایی نباشیم که بگیم اه آقا صاحب الزمان دین جدید آورده، اسلام جدید آورده. یکیش بحث حاکمیتی و تمدنی دین. رفقا، دین یک طرح، یک پروژه برتره. والا ما این حرفا رو سر کلاس میزنیم، بچه های کاردانی کارشناسی مون میگن نشنیدیم تا حالا، میگن تا حالا نشنیدیم، تو یه دین جدید داری میگی. خود اونا دارن میگن، میگم خب بیا من اینا رو دارم بهت میگم، امام زمان رو دیدی؟ یه موقع نه، یه حضرت دین جدید آورده، دین رو چطور تو داری نگاه میکنی؟ اصل دین رو بگیر، اصل دین نگاهش، اول نگاهی که باید داشته باشی، نگاه اول به دین باید نگاه حاکمیتی و تمدنی نگاه کنی. دین رو به عنوان یک تر، یک پروژه برتر باید بدونی. بعد وقتی اینطوری حساب کردی، میای میخوری به حجاب. حجاب یک برنامه است، یک طرح تمدن سازه. دین یک حجاب، یک برنامه و طرح تمدن سازه. یک اگه میخوای به حکومتی برسی، به تمدنی برسی که دین اومده به این نقطه برسه، باید به مفاهیم دینیش، به امر و نهیش تمدنی نگاه کنی. یکیش حجابه. تو تمدن غرب تبرج برهنگیه به اسم آزادی، تو اسلام حجابه. حجاب رو باید جامعه شناسا بیان صحبت کنن. برای اینکه به یه جامعه متعالی برسی حجاب چه جایگاهی داره؟ اگر نه میخوای به یه جامعه حیوانی برسی، به یه جامعه حداقلی برسی، برو سراغ تبرج، برهنگی که تو غرب دارید میبینید. حجاب میخوای ثابت کنی به خواهرای ما، برو بگو بد حجابی چه دستاوردی تو غرب آورده. اگه دستاورداش خوبه، جامعه به سعادت رسیده، بله آقا ما بد حجابی رو انتخاب میکنیم. اسلام میگه حجاب و رفقا طرح تمدن سازه، حجاب و شأنش رو پایین نیار. حجاب میگه تو جامعه انسانیت مطرحه نه جنسیت. اصلا وقتی اسلام حجاب رو مطرح میکنه یعنی جواز ورود زن به جامعه. چرا حجاب رو اسلام مطرح میکنه؟ یعنی تو مجوز داری با حجاب بری داخل جامعه. تو جامعه اومدی انسانیت مطرحه، عدالت اجتماعی مطرحه، بله تو داری با بد حجابی به اسم آزادی بیرون میای، اما این آزادی تو خیلی رو داره به اسارت میبره، عدالت اجتماعی رو داره زیر سوال میبره، جوانای ما رو به هرزگی دعوت میکنه، این اسمش آزادی نیست. تو فکر میکنی با بد حجابی داری آزادی رو محقق میکنی، ولی بقیه جوانا رو، بقیه ابنای بشر رو داری به اسارت میبری. اونا به تو دیگه نگاه انسان ندارن، نگاه جنسیتی پیدا میکنن. ولی جانم به اسلام یک طرح تمدن ساز، یک پروژه است. برای چی؟ برای رسیدن به اون جامعه متعالی که عدالت اجتماعی لحاظ بشه. نماز، روزه، زکات، حج، زیارت، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری، اینا همه رفقا طرح پروژه است، یه پروژه برتر که تمام منافع انسانی توش لحاظ شده. ما اگر میخوایم احکام بگیم، میخوایم اعتقادات بگیم، میخوایم آموزش قرآن بگیم، هر چی میخوایم درس بدیم، باید نگاه تمدنی بهش داشته باشیم. تمام این دستورات برای تمدن سازی ما اومده، برای رسیدن به یه تمدن اومده. این یه اصله، این یک نگاهه. اینکه حضرت میآید، دین جدید میاد، منظور یقوم الدین، دینو اقامه میکنه. دینو اقامه میکنه یعنی حاکمیت الهی رو تو سطح جهان برپا میکنه. یعنی چه دینیه داره دنیا رو اداره میکنه؟ تا حالا فکر نمیکردن دین دنیا رو بخواد اداره کنه. دین یه نمازه، برو یه گوشه سر کارت بخون. دین یه نمازه، برو توی مسجد صرفا بخون. یه زکات تو بده، خمس تو بده. خمس باید نگاه تمدنی بشه. یک پنجم مال تو میدی به اون مرجع باید چیکار میکنه؟ یک گردش پولی رخ میده که تمام مردم مسئولن برای اداره کشور. خمس یک طرح برتر، یک پروژه است. زکات هم همینطور، حج هم همینطور. حج فوق‌العاده است، اصلا طراحی خدا فوق‌العاده است. نماز، بذار من این ذره نماز رو بگم. از بس من این نماز رو گفتن میگن آقا ما این نماز اصلا نشنیدیم. بعد من آیات قرآن رو میخونم، الان من به شما یه دین جدید میارم، شما منو منکر بشید، بگید آقا تو یه دین جدید آوردی. هیچ جای قرآن نگفته نماز بخوان. ما تو قرآن اقرا الصلاة نداریم. یه حضرت بیاد بیا آقا کسی نمیخواد صرفا نماز بخونه، این نماز که خمور راست ما میشیم، باید نماز رو اقامه کنیم. بابا حضرت بذار من 4 رکعت نماز بخونم، مستحبی بخونم، حالا میام فلان میکنم. حضرت میگه آقا از ما اقام الصلاة و یقیمون الصلاة. دیدید که هر جا صلاة اومده قبلش اقامه اومده. بندگی خدا باید محقق بشه. خب حالا نگاه کنید، من نگاه کنید، از ما اقرا الصلاة نخواستن که اقرا الصلاة تو اقامه صلاة نهفته است. فرق نماز خواندن با نماز را به پادار یعنی چی؟ چه فرقی داره؟ فرقش بعد تمدنیشه. حالا ببین حرفا رو، امام حسین رفت تو کربلا نماز بخونه یا نماز اقامه کنه؟ از امام حسین که اقرا الصلاة نگفتن که، رفته نماز اقامه کنه. یه دهه محرم بعد ما صحبت کنیم، امام حسین رفت تو کجا؟ کربلا نماز اقامه کرد. اگر 80 میلیون ایرانی ظهر عاشورا همه نماز بخونن بعدش مرگ بر آمریکا نگن میشه اقرا الصلات، نمازو خوندن. دیدی ظهر عاشورا همه نماز اول وقت میخونن، نمازو میخونن. اما اتو نماز که میخونن بعد ظهر عاشورا یزید زمانو نشناسن، اون نماز اقرا الصلاته، اقامه صلات نیست. درست شد؟ پس امام حسین رفت کربلا مقابل یزید زمان وایسه بندگی خدا رو محقق کنه، رفت برای برپایی صلات بندگی خدا. امام حسین رفت نماز رو اقامه کنه، نه صرفا نماز بخونه. اگه صرفا به نماز خوندن امام حسین بود، دشمنا 30,000 نفر نماز خوندن دیگه، صفای جماعت اونا بیشتر از امام حسین بود، همه نماز میخوندن تو کربلا. اصلا نماز خونه امام حسین رو کشتن، اونا نماز میخوندن تو اقرا الصلات بودن، نوکر یزید زمانشون بودن. امام حسین نماز رفت اقامه کنه، رفت بندگی خدا رو کنه، نه بندگی یزید و طاغوت زمانو. حالا 80 میلیون ایرانی نماز بخونن اما براشون یه طاغوت تواقیت عالم تصمیم بگیره، اون بگه دلار باید پول ملی باشه، بعد دلار رو پایین بالا کنه، کل کشور بریزه به هم، اجناس گرون بشه، چرا باید اون دلار اون تو کشور ما باشه و کل اتفاقات کشور ما با دلار اون پایین بالا بشه؟ اگر اینطوری شد، اگر مرگ بر آمریکا نگفتیم، اقرا الصلاته، نماز یک قرون نمیارزه. دشمنه امام حسین هم نماز میخوندن، باید نماز اقامه کنیم. خب آقا یه نکته مهم، حالا شما من بگید آقا از ما اقامه صلات خواستن نه اقرا الصلات. شنیدید اولین سالی که تو قبر از ما میپرسن چیه؟ تو فروع دین نمازه. کدوم نماز؟ اقامه نماز ازت میپرسن، چقدر نمازو به پا داشتی؟ آقا بهت گفتن نمازو به پا دار تو 80 سال عمری که کردی، حالا میمیری میری تو قبر میخوان درباره نماز بپرسن، نمیشه بیان درباره اقرا الصلات بپرسن؟ هیچ جای قرآن اقرا الصلات نیست، درسته؟ این دین جدیده یا نه؟ این که من به شما گفتم دین جدیده، من به دوره کارشناسی میام، میان آقا ما نشیدیم. یقوم الدین، میان دین رو اقامه میکنن. حالا نگاه کن، خدا گفته سعی کن نماز خونه نخونی، براش هزاران ثواب گذاشته که از نماز بیای کجا؟ مسجد. مسجد رو طراحی کرده، گفته خونه منه، آدابشو گذاشته اینا، مسجد خونه خدا، تو هر محله یه مسجدی هست. مؤمنین بیاید، ببین طراحی خدا رو نگاه کنید، الان تو همین محله ما 10-12 تا مسجده، میاید تو هر مسجد 200-300 نفر میشید، خانوما آقایون میان 500 نفر، یه مسجد 700 نفر، یه مسجد 1000 نفر، بچه‌ این میشه چی؟ یه زنجیره. میبینید طرحو؟ میبینید طرح خدا رو؟ میبینید این میشه طراحی خدا. شما میشید قدرت، توی یه مسجد 200-300 نفر میشید قدرت. خب خدا ما رو فراخوان زده بیایم مسجد، چیکار کنیم؟ صبح بیایم مسجد، ظهر بیایم، مغرب شب بیایم، 300 نفر رو جمع کردی برای چی؟ هیچی، بیایید نماز بخونید، اقرا الصلات برید. خب اگه اقرا الصلات بود که تو خونت میخوندی، به تو گفتم نماز به پا دار، خودم شرایطش هم فراهم کردم، نماز چطور به پا دار؟ بلند شو بیا مسجد. میای مسجد میشه 300 نفر، 150 تا خانم، 150 تا آقا، یه قدرتی میشید. 300 نفر یه قدرت، توش دکتر هست، بازاری هست، کسبه هست، همه جور توش آدم هست. خب یه شورا بزنید، شروع کنید محلتونو کد پستی به کد پستی، 1000 تا خانواده که دور براتون هست مسئولیتشو به گردن بگیرید، دختری جهیزیه نداره جهیزیه بدید با پولی که بین مردم هست، اعتیادی که پیدا کرده شما ترکش بدید، کرونا اومد در مسجدو نبندید، مسجدو باز بذارید، حیات مسجد بیاین بزرگی، یه سقف بزنید، کرونایا رو بیارید تو مسجد. خونه نمیتونن، یارو کرونا گرفته بره تو خونه، بقیه اعضای خونه هم کرونا میگیره، بیار تو مسجد. 100 تا چیز دیگه، 100 مورد دیگه. اگر این اتفاق افتاد میشه اقامه صلات، نمازو به پا داشتی. اگر نه مسجد صرفا شد کاراییش یه صرف نماز خوندن، اونم پیر مردا بیان، دشمن کار خوشو کرده. اون موقع امام زمان میاد ظهور میکنه، مسجدها میان عجیب بود، نه ترکی هم میگن، میان بو کیم دی؟ بو ندین گتیریب. بذار نمازمونو بخونیم. ها؟ از مسجد ما برو بیرون. والا بیرون میکنن امام زمانو. چون منافعشون تو خطر میفته. خب خدایا ما یه هفت نگاه کن. طراحی رو داری یا نه؟ خدا بیا مکبر چیکارت کنه با این طراحی. مسجد گذاشته 12 مسجد تو محلت. میگه شروع کن چیکار کن؟ میگه شروع کن جمعه سوره جمعه برات نازل کرده. گفته کسب و کار تعطیل، بلند شو بیا نماز جمعه. محله‌ها میان یه جا تجمع میکنن. هزاران نفر میان اینجا. ببین 200 نفر رو آورد شما رو توی میعادگاه دیگه، یه قدرت بسیار بزرگی. بعد ولی جامعه نمایندهشو میفرسته اینجا، خودش هم بعضا میاد سخنرانی میکنه، خطبه میخونه. یه دسته خطبه یه نماز جمعه هم سلاحه. نباید دستش از سلاح برداره. این یعنی چی این؟ آقا این چیه این؟ خطیب نماز جمعه سلاح دستش داره سخنرانی میکنه. سلاح دستت برای چیه؟ برای نمادی نماز بخونی، خدا رو عبادت کنی. سلاح چیه دسته؟ بعد سفارش شده به خطیب نماز جمعه سعی کنه سوره منافقین رو بخونه. درباره منافقین چرا صحبت کنیم؟ آقا طراحی رو میبینی؟ من نماز فقط گفتم، قدرت میآفرین تو نماز جمعه. خطیب داد میزنه سر دزدا، سر اختلاسگرا، بعضا میاره اونجا باید همونجا شلاق بزنه. منافق مردم هم بیان الله اکبر بگن. جامعه پاکسازی بشه، برگردن بیان تو مسجدشون شروع کنن کار کردن که زیاد اینجا دیگه سراغ جهیزیه مهیزیه نرن. بالاخره یده دارن نشستن تو مملکت تولید، یه تولید بی جهیزگی میکنن. یعنی یه کاری میکنن اجناس گرون بشه نتونن جهیزیه تهیه کنن. میری تو نماز جمعه پدر اون کسا رو در میاری، فلان اصناف بیا ببینم، فلانی بیا. نه که الان شما مسجد ما شده خونه سالمندان، حالا نسبت این پیرمردای عزیزمون، بعد میای نماز جمعه. خب دیگه شما از نماز جمعه از مسجدتون میتونی به نماز جمعهتون پی ببری. میبینی اکثرا پیرمردن، جوان اصلا نماز جمعه نمیرن. الان تو این جلسه خیلی اصلا نماز جمعه اصلا نرفتن. میری نماز جمعه جوان، یه خطیب جوان شروع میکنه صحبت کردن، نه که صرفا تقویم بخونه. روز آتش نشانه، آتش نشانه اومدن، خسته نباشید، خدا قوت، پلاسکو یادش بخیر، کار ندارید، خداحافظ خداحافظ. تو همین اختشاشات نقش ائمه جمعه دید که یکی از اهل سنتای ائمه جمعه وایساد به اختشاشات دامن میزد. قدرت نگاه کن، تو نماز جمعه به دست آورده. آقا 4-5 ماهش این شورش ها اختشاشات رخ داده. هر ماه هم 4 تا نماز جمعه است، 4 جلسه. 4 ماه شده، 4 16 جلسه. با همین 6 جلسه اول، 4 جلسه اول بعد خطبای نماز جمعه میبستن کارو. میبستن کارو. مثلا هدف نماز جمعه همینه. بعد آقا میان نماز جمعه رو برپا میکنن. امام زمان اول نماز جمعه شو تو مسجد کوفه برقرار میکنه. روایت از مسجد کوفه تو صف وای میسن تا کربلا. بعد آقا میاد صحبت کنه، عین روایته، میزنن مردم زیر گریه از صحبت آقا. آقا هم گریه میکنه، مکس تو خطبه اولش میاد، بعد شروع میکنه خطبه خوندن، با خطبه جمع میکنه. دست ائمه جمعه سلاحه. حداقل کاش به این ائمه جمعه میگفتیم سلاح بذار کنار خطبه بخون، حالا میخوای خطبه عقدی میخونی، هر چی میخونی باید کمک کن. اینا طرح میبینید رفقا؟ دینو میبینید؟ دین این نیست که بری یه گوشه نماز بخونی، امام زمان بگی، خدا خدا کنی. اصل دین اینه، تمدنی، حاکمیتی. نگاه کن روزه هم همینه. حالا فرصت نیست دونه دونه همه اینا رو میگم. روزه یک ماه یک ملت به خودش گرسنگی میده، به حلال خودش هم دست نمیزنه. 17 ساعت گرسنگی به حلال خودش هم نمیتونه دست بزنه. امام خمینی میگه یه ملتی که یک ماه خودشونو گرسنگی میدن، به حلال خودشون هم دست نمیزنن، سراغ حلال هم نمیرن، حلال رو بر خودشون حرام میکنن تو ماه رمضون، این ملت از تحریم نمیترسه که تحریم کنه. این خودش خودش داره تحریم میکنه یه ماه. این خود تحریمی داره یه ماه. حتی به حلال هم دست نمیزنه تو یه ماه. طرح رو داری؟ نگاه تمدنی داری به روزه یا نه؟ روزه رو بیا تو حکومت صاحب الزمان کیف کن. کسی باید میتونه دولت مهدوی رو، دولت صاحب الزمان رو تحریم کنه. روزه قوقا میکنه. تو روزه درد دولت الان روزه هم میگیریم. روزه یعنی تسلط روح بر بدن. یه ماه کار کن، معنویشو دارم میگم، عرفانیشه، تمدنیشه. خب آقا تمرین کردی، روح بر بدن غلبه شد، بعد روزه این باشه. اما ما از اذان مغرب شروع میکنیم تا سحر تا خرخره میخوریم، سلطه بدن بر روح پیدا میشه، برعکس میشه. بعد دولت مردای ما میگن ما انبار رو باید 4 برابر پر کنیم تو ماه رمضان. فلسفه روزه این بود، انبارا رو شما پر کنید روزه ای. یه ماه ملت 80 میلیون ایرانی روزه بگیره، انبار گندم و جو و غلات پر بشه، روزه ای دیگه. میگه ما تازه اجناس رو پر میکنیم، بعضمون کم میاد. چرا؟ چون هدف روزه رو نفهمیدیم، بعد تمدنی روزه رو نفهمیدیم. روزه رو به ما فردی گفتن، آی بخور بدن سالم باشه حداقلی. نگاه بعدی نگاه سیستمی و منظومه‌ای به دینه. رفقا تو این یقیم الدین که حضرت میان اقامه میکنن، مثل زنجیروار، مثل دونه‌های تسبیح صاحب از زمان به دین نگاه میکنن. قبلا ملت مردم دونه دونه به مفاهیم دینی نگاه میکردن، نماز جدا، روزه جدا، زکات جدا. حضرت میان توی پک خوب، پک منسجم، پک منظومه‌ای، پک سیستمی میاره. بعضی به خاطر اینکه حضرت اینطوری دین میاره، دین سیستمی و منظومه میاره، تعجب میکنه. میان نگاه کن چه دینی آورده. دین رو باید منظومه دید، دین رو توی پک دید. دین مثل دونه‌های تسبیح هست، مفاهیمش روزه، زکات، فلان. نخ تسبیح ولایته، ولایت اون نخ تسبیحه. روزه، نماز، زکات، حج، همه اینا باید کلمه نصرته، هشتگ نصرت. نصرت بدن ولی جامعه رو. باید چیکار کنیم؟ تمدنی نگاه کنیم، تمدنی انجام بدیم. ببین نماز و روزه و زکات و خمس و تمام اینا ولی جامعت رو نصرت میده یا نه؟ اگر شد درسته. شما شنیدید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز بخونی شما رو از فحشا منکر دور میکنه. نماز رو بخونی از فحشا منکر دور میشی یا نماز اقامه کنی؟ اگر تو جامعه نماز اقامه شد، اون جامعه از فحشا منکر دور میشن. نگاه تمدنی به این آیه داشته باشی اینطوریه. آقا من نماز میخونم از فحشا منکر دور نمیشم، بدحجاب تو جامعه هست. چرا؟ چون نماز اقامه نکردی. نماز اقامه نکردی یعنی چی؟ یعنی نگاه سیستمی به دین نداشتی. نگاه سیستمی به دین نداشتی یعنی چی؟ یعنی نماز و روزه و زکات و حج و اینا رو مثل دونه‌های تسبیح کنار هم نذاشتی که به ولایت خط بشه، به اون نخ تسبیح. اگر نماز خوندی، روزه گرفتی، حج رفتی، کربلا رفتی، همه اینا تو قالب نصرت ولی جامعه بود، تو قالب نصرت ولی جامعه شد، نماز اقامه کردی. نماز اقامه کنی، ولی جامعه جلوی خیلی از اتفاقات رو به کمک شما، نصرت شما میگیره. وقتی اقامه شد، ان الصلاة تنها عن الفحشاء محقق میشه. برای ظهور آماده بشیم. آمادگی قبل از ظهور یعنی نگاه حاکمیتی و تمدنی به دین داشتن و همچنین دین و سیستمی و منظومه‌ای نگاه کردن. نماز باید اقامه کنیم، روزه بگیریم، حج، زکات، حجاب، همه اینا طرح برای رسیدن به اون ظهور صاحب از زمان. آماده باشیم. اینا مقدمات ظهوره. اینا نگاه‌هایی که باید داشته باشیم و عملیاتی کنیم. الان ما احکامی باید بگیم، سخنرانی باید طوری باشه که برسه ما رو به اون نگاه تمدن سازی. بعد حضرت آقا میفرماید 40 صرفه زیارت رفتن نیست، امام حسین قربونت بشم. آقا میفرماید 40 تمدن سازه. 40 تمدن سازه نمیدونم یعنی، شما بفهمید دیگه، متوجه بشید که 40 تمدن سازه. سفارش مؤمنین، علائم مؤمن، زیارت 40 تمدن سازی باید کنه. بعد این اتفاق رقم بخوره. ما پیش داریم میریم به سمت تمدن سازی، نگاه حاکمیتی بدیم. انشالله این نگاه ها رو داشته باشیم. آقا اومد نگیم یه عتی به دین جدید، نموجز اون دسته نباشیم، چون از قبل آماده ایم دیگه. توز 313 تا یار اصحاب باشیم، آقا بتونی کاری دوش ما بذاره. اگر ضعیف باشیم، اگر همچین نگاهی نداشته باشیم، اگر علم نداشته باشیم، آقا کاری رو دوش ما نمیذاره. آقا تنهای دنیا رو نمیخواد اداره کنه که. آقا فقط برای مردم ایران که نمیاد، برای کل دنیا میاد. امام خمینی فرمود رئیس جمهوری که فقط به فکر آسایش و رفاه ایران باشه کشوری باشه خائنه. با ایران کار نداریم. آقا تو کشور گرونیه، بعد ما ایرانی ها مسئولین ما گرونیه تمام کشور خاورمیانه رو حل کنن. ما دنبال صاحب از زمانی، هی دنبال ایران قوی هستیم، اونم برای حکومت صاحب از زمانه. تمام این اتفاقات، این اختشاشات هم برای این اقتصاد بود. آقای رئیسی تو این یه سال رفت قرارداد بست، عضو این شانگهای شد برای تقویت اقتصادی. این جاده ابریشمو داشتن راه مینداختن. آمریکا نشسته تمام کشورهایی که به این جاده میخورن و توش داره فتنه میندازه که این رقم نخوره. ما تا اقتصاد تو خاورمیانه درست نکنیم تو کشور درست نمیشه. ما اگر دلار رو تو خاورمیانه حذف نکنیم اقتصاد کشور ما درست نمیشه. گره خورده، همه چی به هم گره خورده. ما اگر امنیت رو تو عراق ایجاد نکنیم تو ایران نمیتونیم امنیت ایجاد کنیم. عقل اینو میگه. ما اگر اسرائیل رو از خاورمیانه حذف نکنیم اقتصاد ما این بدحجابی رو درست نخواهد شد. اگر میخوایم بدحجابی تو ایران حل بشه باید اسرائیل از منطقه بره، تمامش اسرائیل پشتش. چقدر تو این اختشاشات افسران اسرائیل رو گرفتن که پشت صحنه شون افسران اسرائیل بودن. از 47 کشور تو میز گردی نشستن برای این اختشاشات برنامه. بعد طرف ابعاد جهانی فتنه رو نمیدونه، ابعاد جهانی اختشاشات رو نمیدونه، میاد میار جوون آزاد کن، اون یکی میاد یه حرفی میزنه، اون یکی سلبریتی میاد یه حرفی میزنه. ما توی جنگی هستیم. ما الان تمدن ما داره شک میگیره رفقا، داره میخوره به تمدن غرب. اون میگه بدحجابی، ما میگیم حجاب. داره از کنار هم عبور میکنه، به چالش میخوره. وقتی این تمدن ما داره میخوره به تمدن اون، لرزه میندازه، اختشاشات میاد، فتنه میاد، درگیری میاد، قتل و غارت میاد، کشتن میاد. من و شما کجای قضیه هستیم؟ من و شما دنبال چیم؟ پرده خونه رو عوض کنیم چیکار کنیم؟ یه قدم مونده تا ظهور. یه ذره دیدتو وسیع کن، یه ذره آینده رو نگاه کن، اتفاقات یمن رو نگاه کن، تو سوریه خبری هست، تو عراق خبریه، تو لبنان خبری، خود اسرائیل خبراییه. یه آقا نیاد تو فروشگاه باشی دنبال پرده خونت، همون پرده که یه ماه پیش خریدی. از این فضا دور نشیم. خبرای گویا در عالم، آقا میگه شما جوونا به زودی تو بیت المقدس نماز خواهید خواند. حرف آقا رو گوش نمی‌کنی، هر چی تا حالا گفته درست در اومده. گفت دو سال پیش گفت جهاد تبیین ای می‌کردیم الان این اتفاقات نمی‌افتاد. قوی گفت نفوذ گوش نکردیم، گفت فلان گوش نکردیم. به این سران فلسطینی میگه آقا اونجا ان شاءالله می‌بینم نماز خواهید خوند به زودی. یوهی نبینی جوانای اردن و لبنان و عراق و اینا زدن جلو، شدن جز اصحاب صاحب الزمان. تو اینجا نشستی حالا دنبال مالتو زیاد کردن. یا ابن الحسن به من ماشین بده، یا ابن الحسن خونه به من، هم دو دنیایی میخوای آقا رو. اصلا آقا جسمش رفت که تو دنیایی از آقا نخوای، صرفا بشه غیبت کرده که تو اون باطن غیبتو ازش بخوای، حقیقت غیبتو ازش بخوای. انشاءالله جز سرداران حضرت باشیم، به کار حضرت بیایم تو این ایام برای تسلای دل نازنین حضرت. صلوات قرایی بفرستیم.